الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرذين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. ماه مبارک رمضان است، یادی کنیم از ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، بزرگانی که از دیار ما، از جامعه روحانیت به رحمت الهی واصل شده اند، منسوبین به حضار محترم حاضر در مجلس و محفل، عزیزانی که سالهای گذشته شرکت کننده در محافل و مجالس ما بودند، خصوصا عزیزانی که در این مکان اقامه نماز می نمودند، مرحوم آجاهای معتکف، آجاهای ایمانیه، آجاهای مازندرانی، مرحوم آجاهای تعصب، مرحوم آقای کتیرایی و سایر عزیزانی که مرحوم آجاهای عرب در جمع ما بودند و جای اونها در محافل و مجالس ما خالی است، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. الحمدلله الذی وفقنا بصیامه و قیامه. خدا رو شاکریم که ماه رمضان دیگری را توفیق درک و ورود و حضور در این ضیافت به همه ما عنایت نمود. این رو شکر کنیم. سابقا من خدمت عزیزان در بعضی از جلسات عرض کردم سیره ائمه معصومین این بود که هرگاه نعمتی از نعمتهای پروردگار یاد اینها می آمد یا سجده شکر می کردن یا اگر سوار بر مرکب بودند و شرایط سجده نبود دست را در پیشانی می گذاشتن و می گفتن الحمدلله رب العالمین. این را شکر کنیم که خداوند در این رمضان دیگری توفیق حضور به همه ما عنایت نمودند و انشاءالله برگ زرینی از فیوزات این ماه در کارنامه همه بندگان الهی خصوصا جمع حاضر رقم بخورد و ثبت و درج گردد. جلسه اول رو من یک حدیثی رو از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما تقدیم کنم، مقدمه باشد برای بهتر استفاده کردن از این فرصت ماه مبارک رمضان. عزیزی از عزیزان اشاره کردند که آقا امسال محور بحث رو تفسیر سوره مبارکه واقعه قرار بدید. گرچه بنای من این بود که ادامه بحث سال گذشته سوره زمر، اما چون حالا پیشنهاد بعضی از عزیزان بود انشاءالله به شرط حیات و توفیق الهی سوره مبارکه واقعه رو که یکی از سوری است که آیات توحیدی معاد و برای بیدار شدن انسان‌ها سوره کارسازی است. و چهار سوره پیغمبر فرمود منو زود پیر کردن، پیری زودرس برای من آوردن. حضرت فرمود شیبتنی سوره هود و الواقعه و المرسلات و نبأ. این چهار سوره یه سری از شرح وظائف ها و تکالیف رو تبیین فرموده و یک روزنه ای رو به جهان جاوید آخرت برای انسان ها گشوده. و بالا برای صفای قلب و تطهیر نفس و روش صحیح در زندگی تدبر در این آیات سازنده است، مخصوصا ماه مبارک هم هست و ماه نزول قرآن. انشاءالله امیدواریم که از برکت قرآن و فیوزات این ماهی که پیغمبر فرمود برکاتی که تو ماه رمضان ماهای دیگه نیست. راوی آمد خدمت آقای امام صادق، حضرت فرمودن اگر کسی تو ماه رمضان خودشو مشمول رحمت الهی قرار ندهد فلینظر الی قابل، صبر کند تا رمضان دیگه برسد، او یشهد الی عرفه، یا خودشو به صحرای عرفات برسوند. یعنی اگه کسی نتوانست از این فضای پرفیض و پربرکت ماه رمضان بهره بگیرد، بار خودشو نبست، ماهای دیگه نمیتونه، مگر اینکه رمضان دیگر یا عرفه. لذا از این فیوزات و توفیقاتی که خواب عبادت، این برکت رو شما تو ماهای دیگه ندارید. نفسها ذکر است، این مربوط به این ماهه. اعمال شما مقبول، دعاهای شما مستجاب. یک نماز واجب در ماه رمضان رسول خدا می‌فرماید فضیلت دارد بر 70 نماز واجب در ماهای دیگر، مخصوصا اونهایی که نماز قضا به گردنشونه. ماه رمضان فرصت خوبی است برای قضا کردن نمازها با اون پوان مثبتی که خدا می‌دهد، از باب رحمت و کرم برخورد می‌کند. به حد یک دانه خرما به فقیر و مستمندی کمک کردن، افطاری صائمی دادن، رسول الله می فرماید سپری درست می کنید در برابر آتش. حالا هر کسی در هر شرایط اقتصادی هم که باشد، دیگه اینقدر وضع خراب نیست که یه دونه خرمام کسی نتونه یا یک لیوان آب به یه صائم افطاری بده. حالا در این مقام من نمی خوام وارد بشم. ما چگونه از این اوقات استفاده کنیم، از این ایام ماه مبارک و از باقی مانده ایام زندگیمون؟ یه وقتی بحثی داشتیم در یک مجلسی ایام فاطمیه تحت عنوان چگونه زندگی کنیم. من یک روایتی از آقا موسی بن جعفر، این حدیث خیلی جای بحث و سخن داره، اما در حد یک مجلس من ترجمه گونه این حدیث رو میگویم و میگذرم، چون از فردا بحث تفسیر سوره مبارکه واقع است. ببینیم آیا اون اوقات رو با چجوری تنظیم کرد، نه افراط بکنیم نه تفرید. اسلام الاسلام هو الاعتدال، اسلام اعتداله، میان رویز، نه جانب تفریدش صحیح است نه جانب افراط. روایت از آقا موسی بن جعفر در بهار جلد 78 صفحه 321، آقا موسی بن جعفر می فرماید اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، تلاش کنید زمانتون رو، شبانه روزتون رو 4 قسمت کنید. البته این 4 قسمت هم معناش نیست که 4 قسمت مساوی، 4 تا 6 ساعت، یعنی در این شبانه روزی که میگذرد یه فرصتهایی رو برای کارها معین کنید، برنامه داشته باشید برای این کارها. دین یعنی این که آقا موسی بن جعفر میفرماد، زندگی کردن یعنی همین روشی که امام هفتم داره تبیین میفرماد. ماه رمضانتون رو اینگونه تنظیم کنید، ماهای دیگر رو اینگونه تنظیم کنید. حضرت میفرماید یک بخش از این شبانه روز شما ساعتاً لمناجات الله، اختصاص بدید به ارتباط با خدا. آیا ما همه بندگان این دولت پرست سراسر نیاز و احتیاج به ذات مقدس احدیت؟ لذا شما باید خودتون رو شارژ کنید در خانه خدا. ماه رمضان از اون فرصت‌های مناسبی است که انسان‌ها میتونن برای یک سال خودشون رو ذخیره‌سازی کنن، بیاموزن چگونه زندگی کنن، چگونه قرآن بخونن، چگونه ارتباط داشته باشن. این مناجات الله یکی از فرصت‌هایی است که مخصوصاً در ماه مبارک رمضان اگر کسی کاستی دارد، کاستی رو اینجا باید جبران کنه. به برکت ماه رمضان شما سحرها بلند میشید، یا تنظیم کنید قبل از سحری یا تنظیم کنید زمانی بعد از سحری، از نافله شب محروم نمانید. بهترین فرصت برای نماز شب خوان شدن ماه رمضان. نماز شبی که پیغمبر شما فرمود دو رکعت نماز در دل شب، برای من پیغمبر محبوب تر است و بهتر از هر چه زیر این آسمانه. نه یک هکتار زمین، نه یک شهر، نه یک کشور، نه کره زمین. رسول الله می فرماد هر چه زیر این گنبد نیلگونه است من با دو رکعت نماز در دل شب معاوضه نمی کنم. حالا چه می دهند در نیمه شبها؟ چه برکاتی است در دل شب که حافظ شیرازم می گوید هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. این ورد سحری رو تو ماه رمضان به خدا به شما داده، یک از ضیافت‌های خداست. به برکت روزه، به برکت حالا سحری خوردن، شما در اون خیلی شب زنده‌داران بیدارید. تنظیم کنید تو این یک ماه بشه ممارست و برنامه، یا قبل از سحری یا بعد از سحری نافله رو بخونید. مناجات با پروردگار رو ما سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. یکی از آیان اساتید اهل ذکر و اخلاق بود، ایشون فرمود اگر حال نماز شبم ندارید ساعتتون رو مخصوصا جوانها تنظیم کنید، ربع ساعت به اذان صبح. حالا ماه رمضان که الحمدلله بیدارید وقت اذان و قبل از اذان، ماهای دیگه ایشون میفرمود بیدار بشید، فقط بیدار بنشینید. حالا نماز شبم نمیخونی، بیدار باش در ساعتی که بیدار دلان بیدارن، از نسیم انفاس الهیه شما هم حیات پیدا کنید و احیا بشید. امام میفرمود یه ساعتی رو برای مناجات با خدا قرار بدید. لذا این نمازهای یومیه همون ساعتن لمناجات الله است، نافله شب ساعتن لمناجات الله است، خود روزه ماه رمضان مناجات با پروردگاره. بعد حضرت می فرماد و ساعتن لامر المعاش. زندگی موفق زندگی است که طرف برای اداره زندگیش هم برنامه داشته باشه. اسلام نمیگه همش نماز شب، نمیگن همش نماز، همش گوشه نشینی. اصلا اسلام با رهبانیت مخالفه. مسلمان های ما باید از نظر اقتصادی توانمند باشند. چه بهتر این که یک ثروتمند متدین ولایتی ثروت دارد، از حلال به دست آورد، در حلال خرج کنه. امروز ما نیاز داریم به آدم های متدین ثروتمندی که به برکت همین ثروتشون مشکلات جامعه حل بشه. و شما امروز هر کجا کار خیر دارید میبینید، منشأ خیرات اعتقاد به خداست. افراد خیری که خدمت میکنن به ایتام، فقرا، محرومان، کارهای خیر، زندگیشو در این مسیر داره قرار میده. علت این که این کار رو پیشه میکند، انگیزه او اعتقاد به خداست. لذا امر معاش یه دستور در دین ما. مسلمان نباید بنشینه دست جلو دیگران دراز باشه. جوانان، حضار محترم، منشأ تولید باشید، منشأ کار باشید، منشأ خدمت باشید. در کنار زندگی شما دیگرانم بیان بهره ببرن، اونها هم بتونن به یه سر و سامانی برسن، مشکلات اونها رو هم حل کنید. یه آقایی بود کارخونه دار، الانم ایشون هست، بسیار فرد با انگیزه ای. یه وقتی من در کارخانه ایشون دعوت شدم، نمازخانه‌ای که تو کارخونه خودش ایجاد کرده بود و احداث کرده بود، کارخانه خصوصی، من کمتر تو مراکز دولتی دیدم. حضار محترم، تنها مجموعه‌ای که تمام کارمندا و مهندسین و کارگرا می اومدن نماز، مجموعه این آقا بود. چه کار کرده بود؟ ایشون آمده بود وقت نماز اعلان کرده بود به تمام پرسنل، کارمندا، مهندسین، که از ربع ساعت به اذان ظهر تا سه ربع ساعت بعد از اذان کارخانه تعطیل. میگه مردم من کار از شما نمیخوام. آیون بیاد اینگونه به اسلام خدمت کنید. اگه کارگری رو آوردید براتون کار کند، بگید وقت نماز من از تو کار نمیخوام. ساعتا لمناجات الله. آقا موسی بن جعفر فرموده منم تو رو آزاد کردم. نیم ساعت تو آزادی. حالا رفتی نماز خوندی، وظیفت رو انجام دادی، نخوندیم من میخوام نزد خدا مسئول نباشم. ما باید در وقت عبادت شهر نشانگر این باشد که مردم رو به خدا آوردن. ایشون اعلان کرده بود من از کارگرها و مهندسها کار نمیخوام. نمیگم هم که بیاید حتما نماز، ولی میگم چرا نمیگم کار میخوام. میخوام در ساعت نماز بندگان خدا رو گرفتار کار شخصیم نکرده باشن. حالا نماز وظیفه شماست و خدا، بین خودتون و خدا. آمدید آمدید، نیامدید من مسئولیت ندارم. آیا این حرکت این آقای مهندس خوشفکر متدین تمام مجموعه رو نمازخون کرده بود؟ همه با عشق می آمدن. بعد از کارهای زیبایی که من دیدم این آقا انجام داده بود، یه آقای رو دیدم رو ویلچر بود، پا نداشت. گفتم آقای مهندس اینجا کار سخته، کار بدنی است. این آقای فلجی که پا نداره چه کار میتونه اینجا برات بکنه؟ یه جمله گفت خیلی لذت بردم. این برای پولدارای ما درسه، این برای ثروتمندان ما که خدا لطف کرده به اینها در امر معاششون معطل نیستند این گونه عمل کنیم. گفت حاج آقا من اعتقادم این است که خدا یه فرصتی به من داده و سفره‌ای پهن شده. میگم بذار کنار این سفره بعضی ها از بندگان خدا بیان یه نونی بخورن. مال ما که نیست که. علی علیه السلام میفرماد روزی که آوردن دنیا شما رو اوریان آوردن. روزی هم که از این دنیا میبرنتون با یه دست کفنی میرید، بیش از این هم نمیبرید. این خانه و باغ و زندگی و پول و نقدینگی و امکانات و اعتبارات مال دنیاست. وقتی خواستید برید خلع سلاحتون میکنن میبرنتون. گفت من میگم خدا یه سفره پهن کرده، بذار پای این سفره چهار تای دیگه هم بشینه. بعد گفت حاج آقا این آقای فلج زن و بچه داره، بچه های اون هم منتظرن که باباشون با دست پر برگرده. من اگر او رو اینجا نیاورم، معلوم نیست بر خانواده او و فرزندان او چه بگذرد و در چه مسیرهایی اینها قرار نگیرد. گفتم آفرین به این فکر بلندتون. خب چقدر خوبه پول در اختیار اینا قرار بگیره. شما اگر همه ثروتمندا این فکر رو داشتن، شما امروز بحرانی دیگه نداشتید، مشکلاتی نداشتید. الحمدلله متدینین در بین ثروتمندان ما هستن، دلسوز کارهای خیر میکنن. ولی ای کاش هر کسی که ثروت داشت مثل اینها عمل میکرد، مثل این افراد متدینی که چالش های زندگی فقرا رو پر می کند. و همینجا من یه استفاده کنم سروران عزیز، یکی از برکات روزداری درد باوری است، رسیدگی به امر معاش مستمندانه. امام باقر علیه السلام فرمود ثروتمندان وقتی در ماه رمضان گرسنه می شوید، یاد کنید از گرسنگان جامعه. وقتی تشنه می شوید، یاد کنید از کسانی که از حد اقل زندگی محرومند. خدا بهتون داده کمک کنی. این گرسنگی و تشنگی شما رو به این فکر بیاندازد که زیر بغل ضعفای جامعه رو بگیری، زیر بغل فقرا رو بگیری، امر معاش اونا رو از یاد نبرید. سومین ساعت امام می فرماید ساعتا لمعاشرت الاخوان، یه بخش از این شبان روزهای زندگیتون رو اختصاص بدید با معاشرت اخوان و دوستان ثقه و ثقات. اما کیا؟ این مخصوصا جوانهای مجلس عنایت کنن. با هر کسی طرح دوستی نیفکنید. ما ناگزیریم از رفاقت. بشر مدنی و طبعه و نیاز داره به معاشرت. خدا اصلا بشر رو اینگونه خلق کرد. اما با کیا باید دوستی کرد؟ امام دو تا ویژگی رو برای آداب رفاقت تو این حدیث نام میبرد. میفرماد میدونید با کیا باید دوستی کنید؟ رفیق خوب کیه؟ دوست خوب کیه؟ دوست خوب اون نیست که هر کاری من کردم تصدیقم کند. امام میفرماید یعرفونکم عیوبکم. تو شبانه روزتون با کسانی ارتباط داشته باشید که به برکت این ارتباط عیبهای شما رو به شماها بیان کنه، نقصهاتون رو به شما معرفی کنه. رفیق خوب رفیقی است که اگر اشتباهی کرده میگه آج آقا اینجای کارت اشتباه بودا، این حرفو نباید میزدی، یا این برخورد اشتباهی بود. این رفیق خوبه. اونی که عیب مرا میبیند و میگذرد، اون رفیق رفیق نیست. به دنبال دوستانی باشیم که معایب ما را به ما هدیه میکنند. علی علیه السلام فرمود احب و اخوانی من اهدا عیوبی الی، بهترین برادران من کسانی هستند که معایب من را به من هدیه میکنند، عیبهامو به من هدیه میکنند. خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله شهید مطهری یه مصاحبه به ایشون شده بود برای این که ما چکار کنیم به سمت و سوی معنویت رو بیاریم. سوال کننده سوال کرده بود چه کنیم نماز شب خونم بشیم. مرحوم شهید مطهری فرمود بهترین روش برای نماز شب خوان شدن رفیق نماز شب خون پیدا کردنه. اونی که یک ساعت کنارش می نشینید ماها شما رو عقب میبره. دو تا حرف کفرآمیز میزنه صفحه دل انسان سیاه میشه. پس لرزه حرفهای ارتداد او رو باید ماها پس بدید، سم مهلکه. و در رشد انسانها آیون یکی از عوامل سازنده رفیق و یکی از عوامل تخریب کننده رفیق. مصاحبه کرده بودن با یکی از بزرگان علماء حوزه، ایشون همدرس بود با مرحوم آیت الله شهید مطهری. چون گفته من از آیت مطهری جریانی رو سراغ دارم، هم حجره‌ای بودیم با هم. خب مرحوم شهید مطهری مقید بود به نماز شب دوران طلبگی ما. به ما اصرار میکرد فلانی پشت نماز شب بخون، ما تنبلی میکردیم میگفتیم حالا نماز صبح میخونی نماز شب که واجب نیست. بله واجب نیست، اما اگه میخوای برسی به مقام محمود باید زحمت بکشی. اگه میخوای همینی که هستی باشی باش، اگه میخوای و من اللیل فتحجت بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود باید زحمت بکشی تا بهش برسی. تا شب نروی روز به جایی نرسی، تا غم نخوری به غم گساری نرسی. گفت خیلی شهید مطهری به ما اصرار میکرد، ما بهانه میآوردیم. گفتم آقای مطهری این آب چای فیضیه میگن آلوده است، منم چشام ناراحته بیماره، دکترام گفتن از این آب استفاده نکن، باید بید آب رودخونه استفاده کنی برای شستشو و طهارت و وضو. منم حقیقتش زمستان سرد حوصله ندارم بدم پای رودخونه آب بردارم بیام دیگه، برای نماز شب نماز صبح بلند میشم میرم دیگه همون پای رودخونه وضو میگیرم میام نماز صبحمو میخونم. میگم مرحوم شهید مطهری ایشون میرفت به خاطر ما یه ظرفی ور میداشت، میرفت کنار رودخانه تو اون سرمای طاقت فرسای قم از آب رودخونه یه ظرف پر میکرد میآورد تو حجره، بعد صدا میزد میگه این آب رودخونه است، آب چاه هم نیست، پاشو وضو بگیر نماز شب بخون. گفت دیگه راه ها رو برو ما میبز. گفت بازم گاهی اوقات ما تعلل میکردیم و کوتاهی میکردیم. گفتن ما باز تعلل میکردیم گاهی اوقات با سختی و کراهت بلند می شدم. اون آقا فرمود یه شب خوابیده بودم، در عالم خواب دیدم در حجره باز شد، پیرمرد نورانی تو عالم خواب وارد شد، گفت من عثمان ابن حنیفم، از طرف امیر المؤمنین آمده ام که به شما بگم بلند چو نماز شب بخوان. گفت یک تشری به ما زد، از وحشت تو بستر بلند شدم، نشستم دیدم شهید مطهری وارد شد آب به دست، همون حرف عثمان ابن حنیف رو زد، فرمود بلند چو نماز شب بخوان. آیون رفیق خوب اینه، قدم به قدم شما رو به خدا نزدیک کنه، گام به گام شما رو از شیطان دور کنه. اون رفیقی که میرسه میگه آقا یه جوک شهریور 87 دارم، اینو با فاکتورش بگیری، یه مطلب جدید دارم بگم بخندی، حالا چیه؟ مقدسات دین رو زیر سوال برده، اینو نباید به درد رفاقت نمیخوره. حضرت میفرماد یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. رفیق خوب رفیقی است که تو درونت اخلاص ایجاد کنه، یعنی هر چه با اون نشست و برخاست کنی احساس کنی خالص‌تر داری میشی، پاک‌تر داری میشی. بعضی‌ها رو آیون تجربه کردید در محضر بعضی از بزرگان متدینین مؤمنین، تو فامیل خودتون چهار تا خیر و برکت تو فامیل هست، پیرمردهای فامیل، پیرزن‌های متدین. گاهی اوقات پیرزن سوادم نداره ها، نیم ساعت انسان میشینه در محضر این مادر بزرگ و این پدر بزرگ، احساس یک وجد و نشاط معنوی پیدا میکنه، روحیه میگیره از روح پاک اینها. امام میفرماد این دو ویژگی رو در رفیقاتون جستجو کنید، عیبهاتون رو به شما بگن، درونتون رو با اخلاص کنن و پاک کنن، و یک ساعت دیگر از شبانه روزتون رو هم حضرت میفرماد اختصاص بدید برای استفاده بردن از لذت‌های غیر حرام. اسلام دین خوشی است، اسلام دین استفاده از لذت هاست، اما لذتی که حرام نباشه، لذتی که مجلسش مجلس معصیت نباشه. موسی بن جعفر میفرماد یه ساعت از شبانه روز هم بذارید اختصاص از لذت هایی که خدا براتون قرار داده، لذت های غیر حرام. بله صله رحم کنید، نشست و برخاست با فامیل کنید، دید و بازدید کنید، تفریح برید، گردش برید، اینم باید باشه تو زندگیتون. نباید من مؤمن فقط همه هدفم مسجد و نماز و ذکر و دعا، خانواده من از من یک فردی ببینن که یه وقتی یه جای بس بود که چرا گاهی اوقات بعضی از بچه ها تو بعضی از خانواده، بعضی هم هی میگم که حالا به همه بر نخوره، تو بعضی از خانواده‌های متدینین زده میشن از دین. علتش اینه که اینا اون اعتدالی که اسلام انتظار داره تو زندگی ندیدن. دیده بابا همش سر و کارش به سجاده است و نماز است و ذکر است و دعا و مسجد. یکی از سوء تربیت‌هایی که امروز ما باش مواجه هستیم و فطرتی ایجاد کرده و فاصله ایجاد کرده بین پدرها و پسرها، مادرها و دخترها، رفیق نبودن پدرها با جوانهاشونه، رفیق نبودن مادرها با دخترهاشونه. من همین دیروز شرح حال یک دختری رو که بعد زندگیش به نابودی کشنده شد و از بین رفت و خانواده داغدار شدن، وقتی با این پدر و مادر مصاحبه کرده بودن، پدر همش سرگرم کار و درآمد و ثروت و تجارت، مادر دنبال زندگی خودش و تجدد و لباس و آرایش و کذا و کذا، دختر در دام گناه، فقر عاطفه، فقر محبت، این دختر رو برد در گردابهای گناه غرق کرد. بعدم این دختر توی بنبستی قرار گرفت چند سال متواری. بعد از چند سال متواری بودن نامه این دختر به دست پدر و مادر رسید که من در آستانه مردنم، نتیجه این دربدری ها یک دختر دو ساله است، بیاید دخترم رو ببرید. اینا آیون افسانه نیست، اینا مال همین مملکته. بعد که رفتن سراغ این دختر دیدن در نهایت بیماری رمقهای آخر مونده برای این دختر. دختر رو بردن بیمارستان و مداوا، ولی بعد از چند روز دختر مرد و اون دختر 2 ساله روی دست این پدر و مادر. چرا؟ مادر این دختر گفت حالا من پی به اشتباه هم بردم، سرگرم زندگی خودم بودم، از رسیدگی به فرزندم غافل شدم. با بچه هامون رفیق باشیم، جوان هامون رو درک کنیم. پدرها با جوان هاتون باشید، جوان ها رو جذب به مسجد کنیم، همراه بشویم تا همراهمون همراهیمون کنن. این شکافی که امروز بین نسل پدر و مادرها و جوان ها افتاده خیلی خطرناکه. آقا موسی بن جعفر فرمود 1 ساعت از شبانه روزتون اختصاص به لذت حلال بدید، لذتی که غیر محرم. بعد حضرت می فرماید و به هذه الساعه تقدرون علی 3 ساعات، اگر شما تو لذت حلالتون خوب عمل کردید تو 3 ساعت دیگر هم خوب عمل میکنی. این خیلی نکته است. یعنی کسانی که از لذتهای حلال خوب استفاده میکنن خوب عبادت میکنن، کسانی که از لذتهای حلال خوب استفاده میکنن خوب تجارت میکنن، کسانی که از لذتهای حلال خوب استفاده میکنن رفیقای خوبی دارن. اگه تو اون لذت حلال افتادی تو لذت حرام، عبادت رو باختی، تجارت و اقتصاد زندگی رو از دست دادی، دوست خوب هم پیدا نخواهی کرد. لذا ما وقت بذاریم برای فرزندان خودمون، برای خانواده خودمون، در نشستن با اینها. خدا رحمت کند پدر بزرگ مادری ما رو، مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجه های معید الاسلام، من کرارن از ایشون می شنیدم توصیه می کردن به پدرها که ساعتی رو با فرزندانتون بشینید حرف بزنید، حرفشون رو بشنوید و با اونها سخن بگید. اون چه از اسلام شنیدید با زبان خوش و با اخلاق به فرزندان خودمون بیان کنید. من دیشب از تهران می آمدم شیراز، یه آقای مهندس مدیر عامل یه کارخانه کنار دستم بود، گفت آقا بابای ما بی سواد بود ولی درس دینداری رو این بابای بی سواد به ما داد. نکاتی رو از این پدر داشت نقل می کرد که انصافا مثل این که پدر توی دانشگاه عالیه معارف اسلامی دوره دیده. اینا رو کجا شنیده؟ تو مجالس اهل البیت، تو همین مجالس روزه ها. گفت من افتخار میکنم به این پدر بی سواد، دست او رو میبوسم، امروز مدیر عاملم ولی خودم رو وامدار او میدونم. بالاخره پدرها ارتباط صمیمانه با فرزندان داشته باشن. بعد 2-3 نکته حضرت میفرماد، این برای تنظیم شبانه روزمون، ما هم عبادت باید بکنیم، مناجات با خدا، هم باید دنبال کار و تلاش باشیم، تن پرور و بیکار نباشیم، هم باید دنبال رفیق خوب باشیم، هم لذت حلال. بله جوانان عزیز ما رو شرایط ازدواجشون فراهم کنیم، پدر و مادرها، خانواده ها کمک کنن، موانع ازدواج برطرف بشه. چرا سن ازدواج بره بالا که بخشی از عزیزانی که میخوان پاک زندگی کنن تو دام شیطان و گناه گرفتار بشن؟ اسلام هیچ کجا بنبست در زندگی نداره. بعد امام فرمود لا تحدثوا انفسکم بفقر، هیچگاه خودتون رو وعده و به وحشت نیندازید به خاطر فقر. چون یکی از کارهای شیطان اینه که میگه نده که فقیر میشی. من همینجا یه نکته رو عرض کنم در بحث اقتصاد مطرح شد، حیفم میاد نگم. توصیه بعضی از مراجع تقلیدی که من از این بزرگان شنیدم، اولا آیون ماه رمضان ماه خوبی است برای اصلاح اقتصاد زندگیتون. اونایی که حساب خمسی ندارید بیاد حساب کنید، فرصت خوبی است. و یه جمله ام اضافه کنم، انشاءالله که روزه می روید و این روزداری مقبول حقه، اما اگر پولی شبهه حرمت درش هست، اون آثاری که باید از روزداری بهش برسید بعید انسان برسید، چون لقمه شبهناک انسان را به سرمنزل مقصود نمی رسونه. اولا بیاد حساب خمسی معین کنید، اونایی که دارید به حمدالله چهره هایی که من میبینم نوعا متدین، معتقد، مؤمن و پایکار، اینو به دیگران بگید. ماه رمضان همینطوری که ماه بررسی و محاسبه نفس و اصلاح زندگی است، یک جهتش هم حساب خمسی است و خود این حساب خمسی برکت به زندگی شما میده، برکت به اقتصاد شما میده، برکت به نسل شما میده. بچه‌هاتون با نون حلال به حمدالله تربیت میشن، حق فقیر تو اموالتون نیست. نهایت نهایت نهایتش من ته قضیه رو میخوام بگم. شاید بعضیا بگن آقا زندگی ما اینقدر درهم و برهمه که الان نمیتونیم حساب کنیم، گرچه اینم من قبول نمیکنم، ولی میخوام اتمام و حجت کنم. اگر کسی گفت من زندگیم پیچیده است و نمیتونم الان بیام حساب کنم، توصیه چند نفر از مراجع تقلید که خودم شنیدم این بود که به اینها بگید حداقل استفاده ماه رمضان رو تو بیا خمسشو بده، بذاری ماه رمضان بفهمی چه داری میکنی، اول که بیاد کار اساسی انجام بدی. ولی اگر اونو میگی نمیتونم و جواب برا خدا داری و واقعا شدنی برات نیست، بیاد این یک ماه رمضان ببین چقدر میخواید مصرف کنی. این افطاری که تو سفره من میخوام به همسر و بچه هام بدم که فردای قیامت مدعی من نشن، سحری که ما میخواییم استفاده کنیم، اگر حقی در این انباله این ماه رمضانمونو پاک کنیم، تا خدا توفیق بده انشالله ماهای بعدم به همین کیفیت. شیطان از کارهایی که می کند، یکی وعده به فقر میده، یکی امر به فحشا می کنه و گناه، این کار شیطونه. امام موسی بن جعفر می فرماید تو کارهای خیر هیچ وقت خودتون رو نترسونید که فقیر می شید. بابا طرف حسابت خداست، بده خدا می دهد، خرج کن خدا برای تو خرج خواهد کرد. کی برای خدا مصرف کردید که خدا به شما نداد؟ همین آقایی که دیشب با ما بود گفت حاج آقا من به عینه الطاف الهی رو تو زندگیم دیدم، یه خاطره شیرینی رو از زندگیش نرگید. گفت حاج آقا مادر من به من تماس گرفت، گفت فلانی یه خانواده محرومیست، 50,000 تومان میخوایم کمکش کنیم، شما یه کمکی به این بکن. گفت من گفتم چشم مادر، 20,000 تومان من اضافتر میدم، 50,000 تومان. گفت 50 تومن، گفت فلان چی میخوایم براش بگیریم، گرفتم بردم دادم به مادرم، گفتم بهش بده. قسم میخورد این آقا، گفت این کاری که من کردم پنج شنبه بود، شنبه رفتم سر کار، یه وقت دیدم به من تماس گرفتن، گفتن از تهران تماس گرفتن، بالاخره چون شما مدیر موفقی بودید پاداشی برای شما به دلایلی رقم خورده، گفت یک مبلغ چندین برابر اون پول دیدم واریز شده به حساب من. گفت رفتم سراغ مادر، گفتم مادر دوباره اگه کار خیری هست بگو ما انجام بدیم. واقعا چه تجارتی از این بهتر؟ کی لله و فلله برای خدا پول دادید خدا بهتون نداد؟ بشینید زندگیتون رو حساب کنید. یه وقتای غافلیم، نمیدونیم که این توفیقاتی که داره میاد نون کجا رو داریم میخوریم. بیارید رو کاغذ ببینید تا امروز به اینجا که رسیدید خودتون رسیدید یا لطف خدا شما رو رسونده. گاهی وقت پای حساب زرنگی خودمون میذاریم، میگیم دو تا چهار تا ما میکنیم، ولی این نیست. خیلی ها امروز به اصطلاح زرنگن و پیش نمیرن. اگر پیش رفت میکنید لطف الهی است. لقمان به فرزندش فرمود پسرم فَإِن نَجَوْتَ فَبِرَحْمَتِ اللَّهِ وَإِن هَلَكْتَ فَبِذُنُوبِكَ، تو اگر موفقیتی هم پیدا میکنی رحمت خدا داره کمکت میکنه، زمین اگر خوردی گناهت زمینت زده، خدا که کسی رو زمین نمیزنه، معصیت تو رو گرفتار کرده. آقا موسی بن جعفر میفرماد تو زندگی هیچ وقت خودتون رو وعده به گرسنگی و فقر ندید، بدید برا خدا، خدا پشتتون رو خالی نمیکنه. برا خدا خرج بکنید، خدا زیر بغل شما رو خواهد گرفت و خدا به شما کمک خواهد کرد. لا تحدثوا انفسکم بفقر ولا بطول عمر، هیچ وقت نگید من عمر طولانی میکنم. میخواد از رمضان درست استفاده کنید، انشالله که همتون 120 ساله عمر کنید. اول این دعا رو بکنم بعد فردا دردسر برای ما درست نشه، انشالله که همتون خدا یه عمر طولانی بهتون بده. اما دور از جون شما، گوش شیطون کرد، معلوم نیست ما این رمضان رو به پایان برسانیم، این واقعیتی است. معلوم نیست امروز ما شب بشود. پیغمبر فرمود من قدم از قدم که برمی دارم نمی دانم قدم دیگر رو که به زمین می گذارم، در این دنیا هستم یا نیستم. می خواید تو کارهای خیر قوی عمل کنید، مردن یادتون نده. بنا رو این گونه بذارید، بگید شاید این رمضان آخرین رمضان عمر ماست، چجوری باید استفاده کرد؟ از فرصتهای رمضان چگونه باید بهره برداری کرد؟ اصلا ما یه اصل داریم برای استفاده کردن از واجبات و عبادتها و فرصتها، همیشه فرصتها رو آخر حساب کنیم. پیغمبر فرمود آقای ابوذر شب میخوایی بخوابی وعده صبح به خودت نده، صبح رو شروع میکنی وعده شب به خودت نده. لا تحدث نفسك بالصباح اذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح و اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وعدد نفسك من الموتى. خودتو از زمره مرده ها به حساب بیار. اونی که میدونه یه روز فرصت تمام میشه خوب استفاده میکنه، اونی که میگه شاید امروز آخرین فرصت منه، نمیذاره قرآن نخوانده به افطار وارد بشه، نمیگذارد حق به گردنش باشه روز شب بشه. چرا بعضیا تو کار خیر قوی هستن؟ چون معتقده به مردن هستن، باور داره که روزی خواهد مرد و مرگو به خودش نزدیک میبیند. پیغمبر فرمود من رع الموت به عین قلبه، اونی که مرگ رو به چشم قلب میبینه مرگ رو نزدیک میبینه، اونی که مرگ رو به چشم آرزو میبیند. و من رع الموت به عین عمله رعاه و بعیدا. مردم مردن رو به چشم آرزو نگاه نکنید، به چشم واقعیت نگاه کنید. لذا موسی بن جعفر میفرماد به خودتون نگید من عمر طولانی میکنم، اگه اینو گفتی میگه حالا این رمضانم گذشت، رمضان دیگه، این نمازم نشد قضاشو بعد به جا میاریم، گناه شد تو پیری استغفار میکنیم. این غلطه. نه به خودتون وعده بدهید که فقیر میشوم تا پیوسته در راه خدا خرج کنم، نه به خودتون وعده بدید که طول عمر دارم تا در انجام عبادات کوتاهی نکنید. بعد حضرت فرمود فإن من حدث نفسه بالفقر بخل، اونی که به خودش میگه فقیر میشم بخیل میشه. داراها نمیده، پول داره خرج نمیکنه. چرا؟ میگه اگه دادی فقیر میشی. ولی اونی که وعده فقر میگه خداست، خدای غنی تأمینت میکند. و من حدثها به طول العمر یحرس، کسی که خودش رو طول عمر وعده میده تو دنیا حریص بار میاد، میگه آقا میخوایم 100 سال زندگی کنیم، برای 100 سال باید تدارک کنیم. به همین اندازه من حدیث رو بسنده کنم. یکی از چهره های ارزشمندی که به این حدیث آقا موسی بن جعفر عمل میکرد، یعنی وعده فقر به خودش نمیداد، مرحوم آقای حاجی محمد تقی بهلول بود. این آقای بهلول رو شاید بعضی از آیون دیده بودید، شیراز هم ایشون میامد، با ابوی ما مأنوس بود، گاهی اوقات ایشون شیراز میامد مهمان آجای والد میشد. ایشون خودش میگفت من اگر پول گیرم بیاد به اندازه، چون زن و بچه‌م نداشت، خرج یک روزم بر میدارم بقیه رو انفاق میکرد. یعنی اگر شما الان 100,000 تومان به ایشون میدادید، حساب میکرد از الان تا فردا چقدر نیازمه، این رو کسر میکرد، بقیه رو همون موقع خرج میکرد و میگفت هیچ وقت من تو زندگی درمانده نشدم. و منشأ خیلی از کارهای مهم بود تو زندگیش در خراسان، شهرهای دیگه، بانی خیلی از کارهای خیرم شده بود. یه خاطره شیرینی رو یه وقت ایشون نقل میکرد، من اینو بگم و تمام کنم. ایشون گفت یه سال من رفته بودم حج، گفت مدینه بودم، وضع مدینه و مدینه امروز نبود، بازار محله بنی هاشم و بازار بود و بین بقیع و حرم رسول الله خانه هایی بود، و از حرم پیغمبر آمدم بیرون، توی محله بود، مغازه میوه فروشی بود، هوا هم گرم بود، گفت آمدم یه هندوانه خریدم گوشه بازار، نشستم هندونه بخورم. کارشم بهلول گونه بود، گفت همینطور که داشتم هندونه میخوردم دیدم دو سه تا بچه فقیر، از این بچه های سیاه فقیری که اونجا تکدی میکردن، گفت اون سمت بازار دیدم اینطور نشستن منو زل زدن دارن نگاه میکنن. گفت از نگاهشون فهمیدم اینا نگاه حسرته، گرسنه ان، ندارن بخورن، حالا دارن فقط خوردن ما رو میبینن و کیف میکنن. بعضیا دیدید دستشون نمیرسه ماشین آخرین سیستم رو میبینه، هی نگاهش میکنه، میگه حالا هر شبت که رؤیت العیش نصف العیش، حالا همین هم که ببینیم، ولی خب اون نگاه حسرته. گفت من تا دیدم این بچه ها دارن نگاه میکنن فهمیدم که این نگاه نگاه حسرت است و فقر است و نیاز. هندوانه رو گذاشتم زمین، بلند شدم، دست کردم تو لباسام، درآوردم، دیدم 160 ریال کل پولمه. گفت رفتم جلوی 160 ریال رو به اینا تقسیم کردم، کل پولشو. حالا سفر حجم میخواد بره، زیارت خانه خدا هم میخواد بره، پول قربانی هم میخواد بده، اما خوشا به حال اونهایی که باور کردند این آیه را، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. چک کارت اعتباری بهتر از چک کارت اعتباری خدا، که در کوه و دشت و بیابان و همه جا براتون حواله صادر میشه. کی با خدا کسی وصل شده که زمین مانده؟ خب پولا رو دادم به این بچه سیاه، دیگه پولام تموم شد، ولی دلم قرصه که با خدا طرف قرار دادن. گفت هندوانم خوردم، رفتم دستروم و شستم، وضو گرفتم، رفتم حرم رسول الله یه زیارت کردم، گفتم یا رسول الله خدا حافظ شما، ما دیگه پول نداریم، حجم نزدیکه، دیگه میخوام پیاده برم مکه، فقط آمدم یه خداحافظی با شما بکنم، نگفتم یا رسول الله پول بده، فقط به رسول الله خداحافظی کنم. خدا رو دریابید، خدا رو صدا بزنید، همین رسول الله واسطه براتون معین میکنه، همین اهل البیت واسطه براتون معین میکنن. و از حرم پیغمبر آمدم بیرون و وسائل احرامی برداشتم، آمدم مسجد شجره، لباس پوشیدم، محرم شدم. اینجور پای کار بیستید، بعد ببینید خدا پشتتون خالی میکنه. مرد میدان اگر شدید، و من و ما اصدق من الله قیلا، چه سخنی از سخن خدا راست‌تر، و چه صادقی از خدا صادق‌تر. و احرامی رو پوشیدم، لبه گفتم، زدم تو صحرا پیاده به طرف مکه. خدا رحمت کنه، امام می‌فرمود ما مأمور به وظیفه هستیم نه نتیجه. مردم دنبال نتیجه نباشید، کارا رو خوب انجام بدید، خدا وظیفه رو خوب انجام میده. گفت همینطور که حرکت کردم یه چند کیلومتر از مسجد شجره افتادم تو جاده، بازم هی خدا امتحان میکنه ببینه این نمیبره، شیطان چیزی نمیگه، راهشو نمیزنه. گفت محکم گفت حرکت کردم به طرف مکه. گفت یه وقتی دیدم یه اتوبوسی داشت رد میشد ایستاد، مسافرها ریختن پایین، آمدن جلو، ما رو گرفتن تو بغل. آی بهلول اینجا شما چه کار میکنید؟ کجا داری میری؟ گفتم مکه. خب بفرما سوار ماشین ما هم داری میری مکه، ما ببریم ایتون. گفتم من به رسول خدا گفتم پیاده میروم و میخوام پیاده بروم، دیگه نمیخوام دروغ به پیغمبر گفته بشم. پیغمبر نگه بی انصاف اومدی به ما گفتی پیاده میخوایم بریم 3 کیلومتری مدینه سوار ماشین شدی. گفتم من میخوام پیاده برم. گفتن آقا خواهش میکنیم. گفتم نه شما برید، من پیاده میام مکه. گفتن بعد سوار شدم دیدم یکی از بزرگتر اینها پیاده شد، گفت آقا پس خواهش داریم این پاکت رو از ما قبول کنید و ما بریم. خب یه پاکتی به ما دادن و حرکت کردن. سر پاکت رو باز کردم دیدم 1600 ریال سعودی تو پاکت، 160 ریال 2-3 ساعت قبل تو بازار مدینه میده برا خدا، خدا 10 برابر من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثاله، 10 برابر خدا بیرون مدینه حواله میکنه. این ارتباط با خداست. حالا میبینید یه عده خیلی هم دارن ولی اهل خیر نیست. چرا؟ چون میگه میترسیم فقیر بشیم، دادیم خودمون گرفتار بشیم. خدا میفرماد بده، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است به خدا قرض بدهد که خدا بیشتر به او برنگرداند و اجر کریم به او عنایت نکند؟ خب روز آغاز مجلس و شروع در ماه مبارک رمضان یک عرض ادبی به ساحت مقدسه حضرت زهرای مرضیه پیدا کنه. تذکرم دادن انشاءالله از فردا نماز ساعت 1:15 انشاءالله اقامه خواهد شد با توجه به وقت ساعت فعلی مملکت. بریم در خانه ام ابیها حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام بر فاطمه زهرا، وصیت کرد یا علی غسلنی باللیل، من را شبانه غسل ده شبانه هنوت نما، شب بر من نماز گذار و شب من را به خاک بسپار. تو زهره فلکی زیر خاک، جای تو نیست زهرا جان، برار سر ز لحد، خشت متکای تو نیست، زمزنی من غم رسیده محجوب، چه شد تو را که شدی نو عروس عجله گور. زهرا جان مرا ببر که مقامات عالیت بینم، چسان به خانه روم جای خالیت بینم. پیکر نازنین همسرش رو در آغوش گرفت، وارد در قبر کرد. عزار محترم، معمولا وقتی خانمی رو میخوان به خاک بسپاره، صدا میزنن هر کس با این خانم محرم بیاد نزدیک، اون شب تنها محرم فاطمه علی بود. حسن این در سنین طفولیت نظاره می کردند و عشق می ریدن، اما خود مولا می فرماد وقتی بدن زهرا رو وارد در قبر نمودم، محرم فاطمه رسول الله به کمکم شتاف، دو دست امانند دستان پیغمبر در قبر نمایان شد. یا علی امانتم را بده. یه سلام کرد مولا، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک. یا رسول الله سلام من و سلام دخترت بر شما باد، زهرایی که زود به جانب شما شتاب، عمر او بعد از شما خیلی کوتاه بود. یه وقت علی از گد یا رسول الله، زهرا داره میاد به شما خواهد گفت که بر ما چه گذشت. یه وقت مولا تأمل کرد، صدا زد یا رسول الله، شما از زهرا بپرسید که بر ما چه گذشته. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج وأوسع له المنهج پروردگارا والدین ما ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، مهمات دینی دنیوی اخروی ما را حفظ و کفایت بفرما، توفیق بهره برداری کامل از فرصتهای باقی مانده زندگی خصوصا ماه مبارک رمضان به همه ما مرحمت بفرما. به عظمت این ماه عزیز، جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه ها و آسیبه های اخلاقی آخر الزمان محفوظ و مسون بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدار. حوائج حاجتمندان خصوصا جمع حاضر برآورده به خیر بگردان. ثوابی از این محفل و مجلس عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به جمع حاضر در این محفل واصل بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.